جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلممون الفاتحه و الصلوات سوره مبارکه ابراهیم صفحه 258 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم یه سلامت بفرست. شیطان گفت آن هنگام که کار تمام شد خدا وعده داد به شما وعده حق و من وعده دادم و خلاف عمل کردم و مخالفت کردم با اون وعده با شما و ما کان لی علیکم من سلطانن برای من بر شما هیچ سلطان و سلطنتی نیست و نبود الا ان دعوتكم فاستجبتم لي مگر اینکه من شما رو دعوت کردم شما مرا استجابت کردید فلا تلومونی ولومو انفسكم پس حالا که این چنینه شما منو ملامت نکنید خودتون رو ملامت بکنید ما انا بمصرخكم و ما انتم بمصرخي نه من فریاد رس شما هستم و نه شما فریاد رس من اینی کفر تو ما اشرکتمون من قبل من به اون چیزی که شما مرو شریک میپنداشتید از قبل اینی کفر تو من بیزارم و بیزار بودم این الظالمین لهم عذاب علیم درستی که ظالمین براشون عذاب دردناکه این آیه در روال سوره مبارکه حضرت ابراهیم به آیه قبلیش مرتبطه دیگه این رو جلسات گذشته هم عرض کردیم که اونجا یه توجیهی که تابعین از مطبوعین داشتن انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء که تابعین و مطبوعین از هم دیگه خلاص هم دیگه به گردن نمی گرفتن این محتوای آیه قبل بود به این مناسبت این آیه رو که به صورت کلی به طور کلی شیطان رابطه‌ش همچین رابطه‌ایه اینجا گفت یه رابطه عداوت برنامه ریزی شده که تا آخرش هم عداوته یعنی ذره ای از ایمان رو نمیذاره باشه یعنی اگر ذره ای از ایمان هم باقی بمونه این سیاست خطوات شیطان هست که گام به گام های شیطان گام به گام با شیطان ندید چون که تو هیچ نقطه‌ای متوقف نمیشه هیچ نقطه‌ای رو به عنوان نقطه پایانی نداره اون داستان برسیسای عابد هست تو مجموعه روایی ما که بعد از 400 سال عبادت میان برای شفای مثلا مستجاب الدعوه بود دیگه میان برای شفای خواهرشون مثلا اینو میذارنش شب پیش این بالاخره این نور مهتاب از دریچه میزده به صورت این خواهره و اینا خودشون نبودن دیگه این شیطون را میره رو دل این را میره که به این فقط نگاه بکن فقط به این نگاه بکن نگاه که میکنه همانو و بعدش فساد همانو، بعدش هم قتل همانو، یعنی پشت سرش. صبح میاد میگن که خب چی شد، مثلا خواهر ما میاد شفاشو گرفت رفت، خلاصه کش میشه و میره دار و چوبه دار، و بالای چوبه دار شیطان بهش میگه که، یعنی هم پایین که بوده میخواستم بکشنش بالا، یعنی شیطان قاشق کش میکنه ته قضیه رو، بهش میگه که ببین همه اینا زیر سر من بود، کسی هم که میتونه تو رو نجاتت بده از اینجا این منم که میتونم نجاتت بدم الان. میگه خب الان چی کار بکنم؟ میگه سجده بکن. میگه خب اینجا چجوری سجده بکنم؟ میگه با همین چشم اینجوری سجده بکن. همین که چشم میذاره که سجده بکنه چوبه دار میکشن بالا. این ته کاره، یعنی قاشق کش کردن ایمان طرفه تا اون نمیذاره که ذره ایمان، اینم یه چیز برنامه ریزی شده است در عالم به هر جهت خیره. این وجود شیطان اینجوری حساب نکنید، شیطانو به عنوان عدو حساب بکنید، اون تا عدو خیره، نه اینکه خدا میگه فتخذوه عدوا ان الشیطان لكم عدو فتخذوه عدوا، شیطان عدو شما از شما هم عدو بگیریدش. اگه عدو گرفته بشه اون موقع عدو که اصلا هوشیار بکنه آدم رو، اتفاقا دشمن آدم رو هوشیار بکنه. اگه شیطان نبود که انسان کاملی نمیتونست اوج بگیره، توبه بکنه که فتاب علی انه هو التواب الرحیم. به حجت این وجود یه وجود خیریه، تو عالم هست، با برنامه ریزی هست، بایدم باشه. اصلا حضور اوه که انسان رو میتونه در قوس صعود بندازه و او رو صعود بده، و اگر او نباشه انسان خب ملکه دیگه، خب ملک هم که انسان نیست. این شیطانی که یه همچین نقشی در عالم داره و با این دقتی که بارها گفتیم که اینجوری حساب بکنید شما که هیچ گونه سلطه و سلطنتی هم نداره، با اون توضیحاتی که دادیم سلطنتی نداره، هیچ تسلطی نداره، فقط بحثش سوت زدن و صوت کشیدن و این حرف هاست، یعنی این کاری که میکنه از این سنخ میکنه. یه نکته ای رو در این انی کفرتم و ما اشرکتمون انقبل که بخش پایانی این آیه بود، اینجا یه نکته رو جلسه گذشته باز کردیم که حالا باید آیاتش رو باید نگاه کنیم. این جلسه هم انشالله جلسه آخر بحثمون هست، تا انشالله هفته بعد که بنده نایب وزیر شما مشهد، هفته بعدشون دیگه خود تو امتحان و فرج امتحانی و اینا احتمالا دیگه انشالله از همون ششم هفته تابستون تیر انشاءالله مجدد کلاس رو برگزار میکنیم. حالا تاریخش که میشه؟
پنجشنبه
هفتم. پنجشنبه هفتم مثلا برگزار. شریفی ها گفتن تموم شد. این اینی کفرتم و اشرکتمون انقبل که من دقیقاً بیزارم، این یه بحثی رو به صورت عمده باز کردیم که این جلسه هم تمومش بکنیم. یادداری بحث تبری تابعین از مطبوعین در نظام غیر توحیدیه. این مطلب یکی دو دقیقه رو فقط گوش بکنید از اون جلسه قبل، و اونی که توحید جریان این عالم هست، شما چه در نظر بگیرید چه در نظر نگیرید، این معادلات جز معادلات این عالم هست، چه شما بفهمید چه شما نفهمید. فقط اگر بر اساس این معادله برنامه‌ریزی بشود، اون برنامه‌ریزی که انجام میشه او یه جهت وحدت توش وجود داره، جهت همگرایی توش وجود داره. اینی که خدا یکیه، ببینید این دلمایه تمام دعوت همه انبیا تو قرآن، شما نیام کنید بحث توحیده. توحید خیلی حرف جدیه، جدی ترین حرف قرآن توحیده، جدی ترین حرف قرآن توحیده. توحیدم نه اینی که خدا یکیه، خدا یکیه که چه فایده داره خدا بدون، حالا فهمیدید الان خدا یکیه، خب این که فایده نداره. اینی که مرجعیت انسان به دست خدای واحده، و تحت برنامه‌ریزی واحد قرار داره. اگر کسی اینجوری فکر بکنه، اگر خانواده اینجوری فکر بکنه، اگر جامعه اینجوری فکر بکنه، جامعه اینطور فکر بکنه، اینم نه که فکر بکنید که منظورمون که میگیم جامعه اینطور فکر بکنه همه جامعه اونجوری فکر بکنه، منظور این نیست، چون که این اصلا در دنیا اتفاق نمیفته که همه جامعه توحیدی فکر بکنن، نظارگر توحید باشن. ببینید شما الان 500 تا بچه بنداز اینجا، خب اینا همش راه میرن انقدر میدونن به هم، هی به هم میخورن، ولی اگه یه کارتون خوب بذاری پخش بکنی اینجا، همه نگاهاشو اینا همگرا میشه، همه نگاهاشو همگرا میشه، اینا دیگه اینقدر هم دیگه برخورد نمیکنن. اون موقع اگر کسی هم یه بچه هم علاقمند به این کارتون نبود، علاقمند به این فیلم نبود، اگه بلند شه رابره بقیه میشونن سر جاش، یعنی بقیه میشونن سر جاشون، یعنی میگن بشین. اگه یه فوتبالی اینجا پخش بشه همه دارن این فوتبال رو نگاه میکنن، یه نفر این فوتبال خوشش نیاد بخواد یه کانال دیگه بدنه، همه آقا بشین، آقا رو بیرون، آقا نمیدونم، همه اون جامعه او رو ساکت میکنن. اگه یه فیلم توحیدی پخش بشه این نگاه ها همگرا میشه. اساسا این توحید باعث میشه که ببینید خیلی وقتا این اخلاق توحیدی لزومی نداره کنترلی بکنن او رو. خیلی همین الان پلیسای کشور، پلیس پلیس که کارش این نیست که، ولی پلیس‌های کشورها میان کار فرهنگی میکنن تو دنیا. پلیس میاد کار فرهنگی میکنه، چرا؟ ببین نگید میاد کار فرهنگی دینی میکنه، کار فرهنگی دینی میکنه، چرا؟ چون که میگه که این کار فرهنگی دینی من اگه بتونم اینو جا بندازم که خدا نظاره‌گر توه، به کلیساها کمک میکنه که این کارو بکنن، نه حالا مستقیما خودش نمیکنه، به کلیساها کمک میکنه که کلیساها این کارا رو بکنن، که چرا چه چی بشه؟ چون که جا بندازه که خدا نظاره‌گره، خیلی وقتا این احتیاج به پلیس نداره. این البته نظر نگاه ابزارگرایانه به بحث دینا که ما همچین نگاهی رو کلا قبول نداریم، ولی ببینید حتی کارکردش تا اینجاست. توی خانواده اگه شما بتونید جا بندازید که خدا نظاره‌گره، علم یعلم به ان الله یرا، نمیدونی خدا میبینه، خب این آدم میتونه خیانت بکنه، اصلا ازش بر میاد خیانت بکنه اصلا. خب یه جا که حساب بکنه هی علم یعلم به ان الله یرا، خدا این نمیبینه، اون نمیدونه، خانوم هم نمیدونه، شوهر هم نمیدونه، ولی خدا هم نمیدونه. خدا که دیگه پشت درهای بسته نداره توش، تو کارش دیگه هیچ حرفی پشت درهای بسته نیست، هیچ حرفی مخفی نیست. اگه اینجوری بشه ببینید خانواده آروم میشه، آدم آروم میشه، جامعه آروم میشه، قرآن هم همینه. و اگه این نباشه، یعنی نگاه توحیدی نباشه، برنامه‌ریزی به سبک توحید نباشه، یک مبدع برای برنامه‌ریزی نباشه، اینا همواره هم دیگه برخورد میکنن. شما نمیتوان نظم جهانی رو در جهان پیاده کرد مگر در سایه ادیان، اون ادیان الهی، اونم تعریف نشدهش، یعنی نظم جهانی نمیتونه اتفاق بیفته. اینو قرآن نه با بیانات کنایی، با بیانات صریح میگه، خیلی صریح میگه که شما نمیتونید، فقط دینه که میتونه اون نظم رو ایجاد بکنه، اون نظم هماهنگی کلی رو در عالم ایجاد بکنه، فقط و فقط اونا هم چون که دلمایشون توحیده. شما این توحید رو عرض کردم مثل فرمول میمونه توی چیز، این فرمول شما تو دستگاه ها و وسایل و اینا چجوری این فرمول های طبیعی رو شما رعایت میکنید، نتیجه رعایت نکنید این نتیجه نمیده. تو کل عالم هم همینجوریه، جریان حق اصلا اینجوریه، توحید جریان حق، اون وقتی حق و باطل رو میخواد مثال بزنه، حالا آیاتش دیگه نمیخوام هی برم تو آیاتش، میخوام آیات تبری تابعین از متروین رو بگم که تو این دنیا و اون دنیا اتفاق میفته. دیدید که شیطان آیه شما کمثل شیطانه اذ قال الانسان اکفر فلما کفر قال انی بری اونک، میگه کافر بشه، تا کافر بشی اتفاقا ببینید شما برای هیچ کسی دروغ نگید، برای هیچ کسی خیانت نکنید به کسی دیگه، برای هیچ کسی دروغ نگید. چرا؟ به دلیل اینکه شمایی که میایی دقیقا مرام میذاری برای کسی دیگه داری دروغ میگی یا قلوف میکنی او خودش داره میفهمی که شما داری برایش دروغ میگی، که خودش میفهمی که شما داری برای او دروغ میگی. پس شما یه آدم دروغگویی هستی. اگه شما یه آدم دروغگویی هستی ممکنه از اون طرفش هم دروغ بگی، کاملا محتمله. این تازه نگاه سطحیش، نگاه عمیقش که اصلا اقتضای توحید و غیر توحید اینه که توحید توش همگرایی هست، چون که جریان عالمه. و اقتضای غیر توحید اینه که اگر هم دیده بشه اتصالی، قرآن میگه این اتصال کفیه، اتصال کف با کفه، نه دریا با دریا، اتصال کف با کف. این میشه جریان غیر توحید. میگه که انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابیا، یه کف برآمده داره. این یه مثال. و اما ما یوقد اما ما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثله کذالک یضرب الله الحق والباطل. اینا این که یه کالایی میذارید ناخالصیش در بیاد، این کف میکنن. کذالک یضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب الله الامثال. این رو قرآن روش تأکید میکنه، تبری تابعین از مطبوعین رو. تو نظام توحیدی هم ما در حقیقت اطاعت شخص از شخص به هیچ وجه نداریم. هیچ شخصی از هیچ شخصی اطاعت نمیکنه. اگر هم اطاعت بکنه به اذن الله اطاعت میکنه. لذا دانت که ما ارسلنا رسولا الا لیطاع باذن الله. خود رسول الله به اذن الله اطاعت میشه، و چون رسول الله هم به اذن الله داره اطاعت می شود، از این جهته که من یطع رسول فقط اطاع الله، کسی هم از رسول اطاعت بکنه خدا اطاعت کرده. این میشه اطاعت از خدا، نمیشه اطاعت از شخص. ما اطاعت از شخص نداریم. مثلا توحید همچین اقتضایی نداره که کسی اطاعت از کسی بکنه، اطاعت از خداست فقط و فقط. این یه مقداری آیاتشو، یکی دو تا آیاتشو دیدیم. این آیاتشو ببینیم خوبه. صفحه 183 رو بیارید. سوره مبارک انفال آیه 48. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شروع. و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان اومد این اعمال این گروه مشرکین رو براشون تزیین داد. و قال لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لكم، و گفتش که خلاصه امروز، خلاصه از جانب مردم هیچ غلبه‌ای بر شما نیست، شما امروز پیروزید، راوی پرو. و انی جار لکم، من هم جوار و پناهندگیت با من، خلاصه من پناهت میدم. فلما تراءت الفئتان نکس علی عقبیه قال انی بریء منکم. اون مال جریان کلی بود، اینم تو جریان جنگ و تو جریان هر بزنگایی همینه. فلما تراءت الفئتان، این دو گروه رو که دید، نکسه علی عقبیه. این نکسه علی عقبیه یعنی رو پاشنه چرخیدن، این حالت این که آدم پاشنه بلند کنه. عقبگرد سربازا دیدید چجوری عقبگرد این مدلی میکنن؟ این نکسه علی عقبیه یعنی همچین حالتی، که حالت خیلی نرم و آروم و اینا بلند شد سریع اینجوری یه دونه عقب بیاد رو پاشنه. نکس علی عقبیه و قال انی بری ام من کن، من اصلا شما بیزارم، من اصلا از شما بیزارم که همچی کاری دارید میکنید. اینی ارا مالا ترونه اینی اخاف الله، من یه چیزایی رو دارم میبینم که شما نمیبینید. چه چیزایی رو میبینه که شما نمیبینید؟ خیلی وقتا تو جریان حق، خیلی وقتا که نه، اصلا در جریان حق شما امداد ملکی دارید، امداد ملکی دارید. شما ببینید اینا داستان نیست، اینا خواب و خیال نیست. یه سری ملائکه محافظ داره با این قضیه. یمدد کم رب بکن به خمسط آلاف من الملائکه مسومینه، یمدد کم رب بکن به سلاست آلاف من الملائکه منزلینه. شما دارید امداد میشه، امداد ملکی میشه. یه چیزیه، شما به هزاران چیز دارید امداد میشه اگر در جریان حق باشید. شما امداد ملکی میشید. سپاه رعب برای طرف مقابل هست. سپاه رعب یکی از سپاهیان خداست که تو قرآن ازش یاد میشه. طرف یوهو تو دلش خالی میشه برای مقابله کردن با شما. یوهو تو دلش خالی میشه. خب این یه سپاه دیگه، یه کاری دیگه، بالاخره قلب دست مقلب القلوب دیگه. میگه من یه چیزایی دارم میبینم که شما اصلا نمیبینید این چیزا رو. خب حالا من دیگه میترسم. نیخوف الله، الله شدید العقاب. اینا تبریه کیه؟ تبریه مطبوع از تابع، یعنی مطبوع از تابع خودش تو بزنگا میکشونه او رو تا پای اون بزنگا و ازش تبری میجوید. برای همین قرآن میگه کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، به عنوان حسرت که تا لحظه آخر میکشونه، لحظه آخر ول میکنه. باز دوباره بیاری صفحه 393. 393 آیه 63 سوره مبارکه قصص. و یوم ینادیهم، وقتی که ندا میزنن اونها رو، فیقول این شرکای الذین کنتم تزعمون، پس میگوید که کوش این شرکای من که گمان میکردید نه شرکای منن. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون. اون کسایی که قول ما برشون محقق شد و عذاب برشون محقق شد، اونا گفتن که ربنا هؤلاء الذین اغوینا، اینا کسایی بود که ما اینا رو گمراه کردیم، اغوینا هم که ما غوینا، گمراهشون کردیم همونجور که خودمون گمراه بودیم اینا رو گمراه کردیم. تبرعنا الیک، ولی ما تبری میجوییم، خلاصه براءت میجوییم. ما کانو ایانا یعبدون، اینا حتی ما را هم نمیپرستیدن. ما کانو ایانا یعبدون، اینا که حالا ادعاشون میشه که پیرو ما بودن، پیرو ما هم نبودن، اینا دنبال ما نبودن. قرآن البته چیزی نمیگه، درست هم همینه، اینا اصلا پیرو اینا نبودن. افرایت من اتخذ الهه و هواه، ببینید کلن کسی پیروه یا خداست یا خودشه، یا پیروه خداست یا پیروه خودشه، پیروه کسی دیگه نیست. اگه کسی دیگه رو داره انتخاب میکنه، مگه چه نکتهی وجود داره که کسی پیروه کسی دیگه باشه؟ آخه شما حساب بکنید کی آخه بره پیروه کی باشه؟ یا بهش داره یه خیرات و منافعی مثلا داره میرسه، پس دنبال خودشه. یا شما خدا رو عبادت میکنید، یا خودتون عبادت میکنید. ببینید قرآن لول داره، اگر میگه که با اذکر و نعمتی التی شروع میکنه، قرآن با این حرفا شروع میکنه. حرف قرآن این نیست که شما هی یاد نعمت یاد نعمت یاد نعمت، به عنوان این که خدا رو اصلا در پس نعمت ببینی. شما نعمت داد خدا خداست، نعمت نداد خدا انگار خدا نیست دیگه. ببینید یک نگاه کاسبکارانه رو خدا در ابتدا شروع میکنه، نگاه اذکر و نعمتی التی انعمت علیکم، که شما به قول مولوی میگه اگه اینجوری شد تو در بند خیشی نه در بند دوست. اگه دنبال نعمتی، تو همون داستان عیاض هست که میاد عیاض رو امتحان بکنه، داستان نمیدونم یادتون هست یا نه، داستان عیاض که میگن این چرا این غلام زشت بد ترکیب فلان اینو کردی تو چیز کردی مثلا ملازم خود، آقا این کیه مثلا تو اینجوری کردی؟ میگه حالا چی میکنم، توی داشتن با همدی توی کارامی توی دره‌های میرفتن و این صندوق دور رو میندازه، همه ده بود و تمام اشراف و فلان و سرباز، میگه هیچی نمون برای این ملک جز عیاض، فقط عیاض موند. به عیاض میگه که تو چی؟ تو چرا نرفتی؟ میگه من که نعمت ما دور نخواستیم، که ما خودتو خواستیم. ما از این که ما ببینید این نگاه‌های نمیگم بدیه ولی متوسطه. اگه در این نگاه در این نگاه متوسط باقی بمونیم، حتی گاهی اوقات یعنی معارف اشتباه میشه. یعنی هر چی کار با اهل بیت هست، ما از اهل بیت خود اهل بیت میخوایم، ما چیزی خواستیم از اهل بیت؟ مگه چیزی میخوایم از اهل بیت؟ از اهل بیت همین میخوایم که کنارشونیم. اینی که یه دنه پول این مدلی ما بده مریضی همونو شب، اینا یه حد متوسط ارتباط با اهل بیته و ارتباط با خدات. اینا بحث اذکر و نعمتی التی انعمت علیکم، با این شروع میکنه خدا. بیای بالاتر میگه که فذکرونی اذکرکم، این اینه دیگه، یعنی بالاترش فذکرونی اذکرکم، نه اذکر و نعمتی التی انعمت علیکم. میگه یاد من باش، اصلا یاد من باش تا من یاد تو باشم. بیایم با هم دیگه اختلاط کنیم، تو من بگو من تو بگم، تو به من حال بده من به تو حال. اصلا بحث این نیست که اذکر و نعمتیه که هی خدا اینجوری سلامتی دادی اینا متوسط قضیه است. قرآن ببینید میگه که ما چیزایی نازل کردیم، بعضیش فضیلت داره بعضیش افضله، برای همین میگه وتب او احسن ما انزل الیکم من ربکم. خب ما خیلی چیزا رو نازل کردیم ولی یه سش احسن ما انزل الیکم، یه سش بالاتر، شما اون بالاتریا رو تبعیت بکنید، نه اینکه همش تو این کف بچرخید که مثلا چی به ما دادی چی به ما ندادی. و تبع احسن ما انزل الیکم من ربکم، انزل الیکم من ربکم زیاده، منتها احسنش شما نگید که خب کسی که داره با قرآن یواش یواش اونس میگیره اینا بحثه و از کرون نعمتی علتی هنم. تو اونجا مولوی میگه که خلاصه از خدمت به نعمت نپرداختم، خلاصه من از حالا شعرش یادم نیست، بخونید یادم هم نیست تو کدوم دفتره، خب پیدا کنید. میگه از خدمت به نعمت نپرداختم، من کارم خدمت بود، کارم نعمت نبود، کار من عیاض خدمته، کار من عیاض خدمت بود، خدمت که میگه برشم میگه میگه اگه تو اینجوری باشی تو در بند خیشی نه در بند دوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. برای همین تو روایات داریم که من شغله ذکری ام مسئلتی، خب کسی که یادش داره یاد من میکنه از مسئلت باز بمونه، اصلا یادش بره از من چیزی بخواد، اون موقع من چه بکنم با او؟ یعنی همینجوری که داره با من صحبت میکنه انقدر گرم این صحبت و سنا بشه که اصلا یادش بره از من چی میخواست. من شغله ذکری ام مسئلتی، اون موقع چه بکنم؟ یه بزرگترین جزاها رو به او بدم. لذا یه حد اذکر و نعمتی. اینم که میگن آدم داره تبعیت از کسی میکنه، آدم یا داره تبعیت از خدا میکنه یا واقعش نباه بکنه تبعیت از خودش داره میکنه. افر ایت من اتخذ الههو هوا، الهش و هواش گرفته الهش. اون تو قرآن ببینید داره بزرگ میکنه یه آدم رو، یا آدم بچگی در میاره. خب یه موقع با بحث اسباب بازی و فلان اینا داره یه بچه رو بزرگش میکنه دیگه، با اسباب بازی یه بچه رو بزرگ میکنه، با بحث اذکر و نعمتی، با بحث اذکر و نعمتی، تا برسه به فذکرونی از کرکن، اونم یه حده. تو این حد نباید اونم بعدش میگه وتب و احسن ما انزل علیکم من ربکم، اون احسنش رو بگیری. چما اینجا هم که میگه ما کانو ایانا یعبدون، اصلا اینا ما رو عبادت نمی کردن، اصلا اینا عبادت کننده ما نبودن، عبادت خودشون بودن. و قیل ادعو شرکاءکم، بهشون گفته میشه حالا شرکایتون رو بخونید ببینم. فدعوهم فلم یستجیبو لهم، اینا هی فریاد میزنن اینا رو میخوانن، فلم یستجیبو لهم، هیچ جوابی براشون نمیاد. و رعو العذاب، و اون عذاب میبینن. لو انهم كانوا يهتدون، چی میشد اینا مهتدی بودن. تو این دنیا هم جواب نمیده بس اینا. ببینید مسائل قیامت اینجوریه که جلوش تو این دنیاست، تو این دنیا هم جواب داده نمیشه، تو اون دنیا هم جواب داده، تو این دنیا هم تبریه، تو اون دنیا هم تبریه، تو این دنیا هم پشت گرم نبودنه، پشت خالی بودنه، اون دنیا هم پشت خالی بودنه، همش همینجوریه. اینم از این دوتا آیه رو نگاه بکنیم، 436 و 503. 436 503 سوره مبارکه فاطر آیه 14 صفحه 436. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم. وقتی ان تدعوهم، بخوانی اونها رو، لا يسمعوا دعاءكم، اصلا نمیشنوند. ولو سمعوا، این لو دقیقاً مثل اگر مثل محاله، با ان فرق داره، اگرهای غیر محققت الوقوعه. اینا این تدعوهم لا اسمعو دعا کن ولو سمعو، به فرض محالا بشنون، مستجابو لکن و یوم القیامته یکفرون به شرک کن، اینا به این شرک شما یکفرونه، اینا کافر میشن و تبری میجوین خصوصا به این شرک شما که شما اونا رو شریک قرار دادین. ولا یونبه او که مثل خبیر، مثل خدای خبیر کسی تو را آگاه نمی کنن. اینم از این 503 هم نگاه بکنید، 503 آیه 6 سوره مبارکه احقاف. اینم آیات فراوانه دیگه، هم اینا چند نمونه ساعت. حالا از آیه 5ش هم میتونی بخونی. و من اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. چه کسی گمراه تر از این کسی که يدعو من دون الله، غیر خدا رو میخونه، کسی رو که من لا يستجيب له الى يوم القيامه، الى يوم القيامه جواب رو نمیده، الى يوم القيامه اصلا پاسخگو نیست. وهم عن دعائهم غافلون، اصلا دعاشو غافل، اصلا نمیشنوه که این داره چی میخواند. و هم عن دعاهم غافل، الى یوم القیامه اصلا جواب نمیده. و اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء، وقتی مردم محشور میشن، کانوا لهم اعداء، براشون عدو میشن. و کانوا به عبادتهم کافرین، به این که اینا عبادت کردن اینا رو، به همین این کافرن. این آیات و آیات متعددی که شما نگاه میکنید در قرآن اینو نشون میده که کسی که پیرو کسی دیگه هست، در حقیقت اون کسی که داره پیروی میشه از کسی که پیروی میکنه بیزاره، در همین دنیا هم بیزاره. اون موقع 479 هم ببینید، در آیه 479 برعکسش هم نشون میده، یعنی بیزاری متقابله، یعنی با این جور آیات معلوم میشه که بیزاری متقابله، یعنی همه از هم بدشون میاد، همه از هم دیگه بدشون میاد. آیه 29 سوره مبارکه فصلت دارد که وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس، میگن این کسایی کافر شدن میگن که پروردگار ما این کسایی که ما رو گمراه کردن، من الجن والانس، معلومه جنیان نقش دارن در گمراهی ما، نقش دارن، یه سری از جنیان نقش دارن، چون شیطان خودش ابلیس کانا من الجن دیگه، خب اینا نقش دارن دیگه، حوث خودش هم یه سری یارغار داره، اولان من الجن و انس، اینا رو به ما نشون بده، نجعل هما تحت اقدامنا لیکون من الاسفلین، ما بذاریم اینا رو لهشون کنیم، ما اینا رو له، اینا رو به ما بده، نجعل هما تحت اقدامنا، ما اینا رو بذاریم زیر پامون له کنیم اینا رو، لیکون من الاسفلین، تا اینکه اینا از اسفلین بشن و خود به خفت و خاری بیفتن، اینا که ما رو به خفت و خاری خدا بده اینا رو لهشون کنیم. در نتیجه همه این حرف ها اینی که نظام توحیدی اقتضای تبعیت کسی از کسی رو نداره، تبعیت از حق داره، اگه تبعیت از پدر مادرم داره اونم به اذن الله داره، و تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، که شما جمیعا اینا رو حساب میکنید ولی اینا قلوبشون شتا، قلوب اون حقیقت در آدمه، قلب اون حقیقت آدمه، اون حقیقت پراکنده است، منتها شما اینا رو مجموعی حساب میکنید. اتفاقا رمزه اینی که اگر یه توحیدی در مقابل کفر وایسه و شرک وایسه، نتیجه قطعیش به شرط اینکه برای این ور توحید باشه، نه اینکه این ورم یه سری دقیقا فقط اسمی از توحید باشه و توحیدی نباشه، نتیجه قطعیش شکسته در همین دنیا نظام شرکه، نتیجه قطعیشه، منطقه به شرط این ور موحدانه عمل بکنه، موحدانه فکر بکنه، از خدا هم بخواد، از خدا بخواد، من یتوکل علی الله فهو حسبه، اون خدا کفایت میکنه، اگه کار رو درست داره انجام بده، اگه خدا هم بخواد خدا کفایت میکنه، من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا امرشو جلو میبره. بله
نه
ببینید اونو دیگه، اونم جزء حقه، یعنی فعید دوله هم مستطعت هم من قوه من رباط الخیل ترهبون، ببینید اون آیه میگه وعید دوله هم مستطعت هم من قوتن و من رباط الخیل، شما هم قوه جسمانیتون ببرید بالا، هم رباط الخیل و این اسبای مربوطه رو و اسبای بسته شده رو، یعنی تجهیزات، هم تجهیزات نظامی، هم قوای بدنی، همه چیزی که میتونید آماده بکنید آماده بکنید. اونا بعدش ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا یعلمهم الله یعلمهم، لا یعلمون لا تعلمونه الله یعلمهم، شما برید اینا این چیز بکنید، منتها کی دیگه میاد وسط کار خودشون نشون میده؟ ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، که این یه رهبت و ترسی ایجاد میکنید در عدو الله و عدوکم، که اینا همه یکیه، خب اینا کسایی که میترسن، یه عده دیگه عالم هم میترسن. کیا؟ با آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. یه کسایی دیگه که تو پشت درهای بسته تو اتاقای توطئه نشستن که شما اصلا نمیدونید کیان، اصلا اینا نمیشناسید اینا کیان. مگه شما همه دشمنتون میشناسید؟ نه. ولی شما این کار بکنید، بقیهشو یه کسایی پشت درهای بسته و پشت تو اتاقای توطئه و اینا رو دیگه خدا میترسونه. خب انتخاب روش بر اساس ببینید، حالا ببینید کلا، ببینید انتخاب روش در مورد چه جامعه چه شخص. شما نیا کنید در انتخاب روش، شما باید فکرتون بکنید، منابع دینی رو نگاه بکنید، مشورتون رو بکنید. در این انتخاب روش اشتباه هم میکنید، ولی اونجا دیگه خدا جابره. شما اینی که فکر نکنید، مشورت نکنید، منابع رو نگاه نکنید، یه انتخاب اشتباه در روشی و اشتباه روشی بکنید، اونجا خدا هیچ ضمانتی و جبران نداده. خب یعنی ضمانتی نداره که این جزء مسیر حقه. ولی شما ببینید الان شما مثلا فکراتون رو میکنید، زمینهای دینی رو نگاه میکنید، بچه رو میخواید تربیت بکنید، خب اشتباه میکنید، یعنی اشتباه هم میکنید. این اشتباهی که میکنید، این اشتباهی که میکنید خدا جابره. اینجوری نیست که خیلی وقتا این تلقیه که روانشناسا خیلی وقتا جا میندازن، اگه اینجوری بکنی اینجوری بکنی بچه اونجوری میشه، اگه اینجوری بکنی بچه منحرف میشه فلان، اگه اینجوری بکنی، یعنی یه چیزی که تو اصلا موندی که بچه دیفالتش انحرافه کلن، و مگه اینکه خلافش ثابت بشه. نه، خدا جابره، این ضعف ما هست، خدا همیشه جابره. این که ما اصلا خدا رو میگیم یا جابر العظم الکثیر، ای جبران کننده استخوان‌های شکسته، بالاخره استخوان شکستن میشه دیگه، اون مگه میشه استخوان نشکنه؟ بالاخره استخوان ها میشکنه، اونم جابر عظم کثیره، اونم شکسته بند استخوان‌های شکسته است. بالاخره آدم گناه میکنه دیگه، مگه نمیشه گناه نکنه؟ آدم گناه میکنه، آدمی که گناه کرد اون توبه پذیر رو میبخشه و جبران میکنه و درستش میکنه. تو مسیر زندگی تو شما اشتباه میکنید، تو برخورد با خانوادتون اشتباه میکنید. خب یعنی اشتباه ایجاد میشه. یه موقع شما میگید من اصلا هیچ فکر نمیکنم، هیچ کاری نمیکنم، بعدن انتخاب روش میکنم، این درست نیست. ولی اگر انتخاب روش تو اونجا دیگه خدا جابره، یعنی ما اینو این توقع رو داریم از خدا که خدا اونجا جبران میکنه. دان تو همین حدیثی که خونده شد جلسه پیش، یه چند نفر این سوالو کردن که اون حدیث یادتون هست، حدیث جلسه پیش که بحث این بود که خلاصه کسی 20 تا پیرهنم داشته باشه اشکال نداره، تجمل در کار مؤمن ایراد نداره، اصلا خوبه، اصلا چی؟ خب ببینید ما که این یه روایت نداریم، بعضی ها قاطی کرده بودن، بابا این یه دست روایت که فقط وجود نداره، اینا باید کنار بحث قلیل المعونه و کثیر المعونه بشینه. خب ببینید این کاری که آدم میکنه اینه، اون این دست روایات میشینه کنار دست روایاتی که مؤمن خوبه. و اصلا امیر المؤمنین اینجوری بوده که وقتی که میرفته سر احتضار اصحابش، در خیلی از روایات بنده دیدم که میگفته چه یاری، عجب یار خفیف المعونه و کثیر المعونه، چه یار خوبی که اینقدر کم هزینه، چه یار کم هزینه. و اصلا تو اون صفات متقین داره که مؤمن قلیل المعونه و کثیر المعونه است، کم خرج پرکاره، جز خصوصیات مؤمنه. این دسته روایات میشینه کنار اون دسته از روایات که مؤمن متجمل و اینا، یه چیزی در میاد برای آدم و خدا چکشکاری میکنه آدم رو. دین چکشکاری میکنه، یعنی میزنه این ور، دوتا میزنه اون ور، یه خود میزنه. اینجوری نیست که ببینید میخوان یه شکلی درست بکنن، این آهن رو میذارن گداخته میشه، بعد همینجوری چکش بر نمیداره توی جهت باید داغ 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 بزن روی این مثلا، نه اینجوری میکنه، بعد این طرفش میکنه میزن این طرفش، یه خورده این طرف زیاد میشه. قرآن به آدم این کار میکنه، دین به آدم این کار میکنه، مجموعه های روایی به آدم این کار میکنه. یه کاری میکنه با آدم، چی کار میکنه؟ یعنی خدا با آدم این کار میکنه، یه کار میکنه، تکلیف خودشو انگار میفهمه که، یعنی خدا میفهمونه تکلیف رو، که من به خود تا خودمم و خودم خب باید قلیل المعونه باشم. حالا اینجا من کفش کوه بخرم مثلا، میخوام برم کوه، خواهد کفش کوه بخرم، با کفش معمولی که نمیتونم برم کوه، میخره. توقع رو ببینید، وظیفه هدایت به گردن خداست در این صورت. خدا خودش پذیرفته گفته ان علینا للهدا، اصلا به گردن ما هدایت کردن، به گردن ما هدایت کردنه. خب یه سری هم شاخص گذاشته، گفته که اگه شما نمازتون خراب شد، بدون که مسیری که داری انتخاب میکنی اشتباه است. اگر گریت خراب شد، یعنی اهل بکا و اینا نبودی دیگه، یعنی میبینی که نسبت به این چیزا داری کم بها میشی، خب داره دلت قسی میشه و داره مسیر اشتباه است، این شاخص. اگه اقرانت داره خراب میشه، یعنی کنار دستی ها دور و وریات دارن یواش یواش دور و وریای ناجور میشن، شما یه منشی برای زندگی انتخاب کردی، دیدی دور و وریات دارن ناجور میشن، بدون این مسیر اشتباه است. نماز هست، گریه هست، اقران خوب و بد هست، خب چرا باید شاخص بده؟ شاخصاشو گذاشته، روایتش هم داده، این ور اونور هم چکشکاری کرده. خب اگه کسی دیگه تو این فرض منحرف بشه، دیگه کسی نمیتونه بگه تقصیر خداست. و اگر کسی واقعا بگه من میخوام خدای زندگی بکنم بر اساس قرآن، بر اساس دین، بر اساس معارف زندگی بکنم، میبینید که تو حتی اگر بخواد یه ولخرجی انجام بشه که به عنوان ولخرجی اسراف گونه باشه، خدا یه تایی دلش خالی میکنه. اینا دیگه نه علینا للهداست دیگه. ببینید اینقدر که من خودم این کارو میکنم، من خودم این کارو میکنم، من خودم این کارو میکنم، حتی من اینو، این انتقاد رو به کتاب روانشناسی دارم، این انتقاد دارم، بدانید که قرآن، هم قرآن میخونم اونا رو هم میخونم. ببینید شما در فرایند قرآن خوندن، خدا براتون خیلی بزرگ میشه. به گزاره‌ای نمیخوام گیر بدم، به روحیه‌ای که تو این کتب و اون کتب وجود داره، به قدری خدا بزرگ میشه که یه مقداری اصلا فکر می‌کنی خدای مسئولیتایی داره. خب و ما هم باید بسپرم به خدا خیلی چیزا رو. البته اینم کنار خودش آفت میتونه پیدا بکنه، ولی شما مثلا میای تو بحث روانشناسی تربیت کودک، مثلا میای کتاب رو می‌خونی، اینو می‌خونی، اونو می‌خونی، اونو میبینی که خیلی به خودت حواله شده، به کار، یعنی شخص باید انگاه یه کارایی بکنه، منهای خداست، چه تو بحث اعتماد به نفسش، چه تو بحث دیگرش، چه... یعنی هر کاری میکنی انگاه خدایی وجود نداره، که اون خدا مسئول تربیت این بچه هست، مسئول هدایت ماست هستن. نمیخوام به یه گزاره فعلا انتقاد بکنم، به اون روحیهی که قرآن میدمه با روحیه‌ای که اونها میدمن، اونها میدمن، شما فکر میکنی دست بسته است، مثلا دست بسته است، دست خدا بسته است. اینو عرض میکنم که بیام بخونید قرآن رو، قرآن رو بخونید، میبینید خدا خیلی بزرگه و خیلی کار به دستش انگار، ولی تو کتابای دیگه خیلی کار به دستش نیست، کار به دست خود آدمه. و این هم مال همون بحث اومانیزم خود غربیه، که کار خیلی به دست انسانه، در صورتی تو چی کار خیلی به دست انسان نیست، یه مقداری به دست انسانه، به دست انسانه، ولی اون کسی که کارا رو انجام میده و خداست که کارا رو انجام میده. این تفاوت دو تا دیدگاهی که شما میتونید نگاه بکنید تو قرآن. خلاصه اینم نجعل هو تحت، اینی که این سوالی که گفتن، ما باید این فکرمون رو بکنیم، ولی کار به دست خداست، خدا هم جبران میکنه. اینجا هم که ما اون روایت رو گفتیم، خب این کثیر المعونه بودن و قلیل المعونه بودن، کم خرج پرکار، این جزء خصوصیت خوب آدمه. پس من میباید به خودم اگه میخوام سخت بگیرم به خودم سخت میگیرم، دیگه خانوادم سخت نمیگیرن، بگم که من به چون به خودم سخت میگیرم به شما باید سخت بگیرم، من چون به خودم سخت میگیرم به شما باید سخت بگیرم، نه به خودم سخت میگیرم، به بچه‌م سخت نمیگیرم، به اون سخت نمیگیرم. حالا اونم من باب چیز خاص به خودش سخت بگیر، به خود سخت بگیر، تو هم خواستی به خود سخت، خود به خود سخت. من وظیفه‌م این نیست که به تو سخت بگیرم، من به خودم سخت میگیرم. اینه، اینو که باز کردیم در این فرصت باقی مونده برای اینکه وارد آیه بعدی نشیم، یه بحثی رو کلا به نام تبری در قرآن یکی دو سه تا آیه ازش نگاه بکنیم که بحث براءت و تبری به عنوان یکی از گفتمان‌های غالب قرآنه، اینو فقط نشون بدیم. و فضای الان ما خیلی جور در نمیاد، ماها چون که حالا تحت چه فکری هست، ما خیلی موجودات نایسی شدیم، خیلی آدم های گوگولی شدیم، تولی خیلی غلیظ شده بر ما. یعنی بحث این که همه رو در حوزه وجودی خودت راه بده به هر جهت، همه خوبن، همه یه خورده بحث تولی به هر جهت خیلی خوب جای خودشو باز کرده، و بحث براءت به عنوان و بحث تبری به عنوان یه چیزی که حالا آقا تو چرا اینقدر اینجوری هستی، مثلا یه خورده خوب، یه خورده بزرگ باش، یه خورده مثلا خودتو رها کن، مثلا به خصوص تحت تربیت های عرفانی، عرفان های علل خصوص، هم مثل ووشو اوشو از این تعالیم اینجوری، و من از آله که عرفای خودمون، حتی تعالیم عرفانی خودمون، اینی که من میگم چارچوب بندی، یعنی اسکلت بندی خودمون بدید دست قرآن، و حتی نه دست عرفای خودمون، حتی دست کتب عرفانی خودمون ندید. بنده خیلی چیزی دیگه از کتب عرفانی درسم میدم اینا رو، ولی به قرآن بدید یه کار دیگه میکنه، غیر اینکه به عرفا بدید، دست حتی کتاب عرفانی بدید، کتاب عرفانی از شما چیزی میسازه، یه آدم مستقرق فی ذات الله، این مدلی. خب قرآن چیزی که میسازه یه همچین آدمی نمیسازه، یه آدمی میسازه که مثلا میبینی آدم خوب، رحمت واسعه، مثلا اینجوری. کتابه دیگه این، حتی کتابه عرفانی و آدم اینجوری میسازه، اولا به شدت شخصی، یعنی شما شخصید، هویتی به نام هویت اجتماعی نداری، بعدش هم با یک رحمت واسعه اید، یه همچین آدمی درست میکنه کتب عرفانی، حتی کتب عرفانی خودمون، حتی کتب عرفانی خودمون، مگر اونایی که جزء اوحده از کتب عرفانی خودمون باشن که بر مبنای یه سری اعتقادات اومدن و کار کردن، معدود از کتب عرفانی خودمون داریم که روحیه قرآن رو منتقل کرده. خودتون رو دست مثنوی ندید، از مثنوی چیز یاد بگیرید، ولی دست مولوی ندید. مولوی از شما چیزی میسازه، یه عارف از شما یه شخصیت قرآنی نمیسازه. از مولوی چیزی یاد بگیرید، ولی چارچوب بندی اعتقادات خودتون رو دست مثنوی ندید. این بنده میگم که از فرق تا قدمم مرید مولوی هم. خب بنده خیلی از اشعار مولوی استفاده میکنم و خیلی هم دوست دارم، ولی خودتون دست تربیت خودتون دست اون ندید، تربیت خودتون دست قرآن بدید. قرآن که بدید، قرآن با شما یه کاری دیگه میکنه. چرا؟ بدانید که افق پروازی قرآن، اینو فقط به عنوان یکی دو دقیقه، افق پروازی قرآن خیلی بالاتر. بدانید که ببینید کتب عرفانی نهایت جایی که برای یک انسان تعریف میکنه غریق الالله و فانی فی الله. منتها کتب قرآنی چیزی که درست میکنه قواس در دریای الهیه، نه غریق دریای الهی. غریق کسی که میره خفه میشه، میره خفه میشه. قواس کسی که میره تا اون ولی خفه نمیشه. اینه که میگن مقام بقاء بعد الفناء داره. قرآن به مقام بقاء بعد الفناء میرسونه، نه مقام فناء. از شما غریق درست نمیخواد بکنه، از شما قواس میخواد درست کنه که بری با دست پر گوهر برداری بیاری برای اجتماع بیاری. لذا شما رو در مقام اجتماعی هم میبینه، چون که افق پروازش و افقش خیلی بالاتر از کتب عرفانیه. اونا نهایت چیزی که بخوان درست کنن غریق درست میکنن و اونا قواس درست میکنن. خب شما زنده ای هنوز، شما شمایی هستی و از اون اقیانوس در رو گوهر میاری و میاری برای بقیه چیز داری میاری. این میشه چی؟ به 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 چیه این؟ علیمه؟ لا این قواسی بوده. چیه حلیمه؟ آه به 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 بقای بعد از فنا به میکنم. لذا این روحیه‌ای که کتب عرفانی الان میدن و این کتبی که به حالت عرفانی میبینید که تو دم دست شما هست، حتی نرمشاش هست، نرمش های اینا هست که نمیدونم دستتون رو اینجوری اینجوری تکون بدید بعد اینجوری از جهت راست به چپ بچرخونید تا این انرژی وارد مثلا بشه به فلان. میبینی از شما یه آدم شخصی در یه گوشهی درست میکنه که برای خودش داره عبادت میکنه. مثلا فوقش اینه دیگه، فوقش اینه. خب شما نمیدونم این تمریناش رو دیدی؟ تمرینه اوشو رو دیدی؟ تمرینه یوگا رو، تمرینه یوگا رو دیدی؟ از شما یه همچین آدم درست میکنه کلا. ولی قرآن بعد اونم ضمن این که شما و انرژی و فلا اینا. انرژی چیه بابا؟ انرژی خدا انرژی میده دیگه. هایی دیدید این چیلا اوشو رو سرش بکنید، دیدید این حالت اوشو رو؟ بله؟ نه خود حالت خود اوشو، آقای اوشو، آقای اوشو، دیدید این حالتشو برای دریافت انرژی نمچی؟ بله؟ اوشو همین این همه کتاباش الان تو بازار همین پیرمرد ریش بلنده تو اینجا. آها آه ما رو ببینید ما چی از اینه تو باها نیست این چی آقای باران میخونید شما که اونها رو نمیخونید. این حالت این که مثلا حالا دریافت مثلا انرژی نه. حالا این همین حالت قنوت خودمونه دیگه، حالت قنوت خودمونه. اینقدر زوال انرژی نمیدونم چی چیه اینا، بلندشید صحرا عبادت بکنید، یه بکنید، نمیدونم چیکار بکنید. انرژی لازم دریافت میشه. قرآن و دین ببینید ننداخته اصلا تو خط اینجور کارا، یعنی تو خط این که ببین اگه پاهاتو الان اینجوری بیاری انرژی خاصی مثلا از اینجا نوک انگشتای دستت مثلا تو این فضا ننداخته. شما همش درگیر انرژی. ما از ماهی دیدیم اینجوری از یه قومت درست نسیز میگیم دیگه. همش فکر میکنیم یه انرژی الان دریافت میشه. خب تو این خط نمیندازه. میبینید ذهن رو متوجه خدا میکنه، ذهن رو متوجه اینجور انرژی ها و نمیدونم این بحثا نمیکنه. آدم داره به خدا توجه میکنه، داره به توجه به خدا به جای توجه به انرژی ها. خب نمیگیم اونا نیست و انرژی ها نیست و مثلا این کارا نیست یا مثلا حال انرژی نیست و این چه نمیخوام بگیم نیست. مثلا قرآن هم چی فضایی رو باز نکرده، قرآن هم چی فضایی اصلا نه قرآن باز، دین هم چی فضایی رو باز نکرده، مجموعه روایی اصلا هم چی فضایی رو باز نکردن. اون موقع عرض میکنم این تبری که الان ما کاملا بیگانه‌ایم از بحثش و به صورت یک رحمت واسعه در اومدیم، قرآن همچین گفتمانی نداره. قرآن گفتمان تبری داره، دقیقا داره، هم تبری از شخص داره هم تبری از عمل داره. ضمن این که فحش و سب و لعن و اینا هم توش نداره، ضمن این که ولا تسب و لعن، این کل این پک معارفش رو ارائه بدم بعدن یکی دو تا آیه فقط نیا بکنیم. ضمن این که ولا تسب و لعن یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم، داریم که شما بت های آدم رو فحش ندید، فحش ندید به اینا، فحش بدی اینا هم برمیدن فحش میدن، شما فحش ندید. الا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدم غيره. از این ور داره به قول للناس حسنا، با آدم ها به قول حسن صحبت بکنید. ضمن این که اینو داره و چیزی به نام سب و لعنم نداره، اگرم شما گفتمان لعن رو میبینید در قرآن، لعن رو فقط لعنت خداست و اینه هیچ لعنت کسی بر کسی مثلا یه لعن بکنید مثلا اینا رو، همچین گفتمانی باز دوره تو قرآن نداریم. حالا اجازه تو مجموعه روایی حالا ممکن متفاوت باشه، تو قرآن ما نداریم. این هم که داریم فلعنت الله علی الکافرین، اینا این لعنت هم به صورت یه لعن لفظی نیست. اینا حالا تو آیه بعد که بحث تحییت رو انشالله کردیم، تحییت و سلام و صلوات و فلان اینا رو، خب لعنم اونجا معنیش معلوم میشه. این یه بحث قضا و قدریه، فلعنت الله علی الکافرین یا لعنهم الله بکفرهم، یا خدا به شیطان میگه و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. این لعنت و سلام و صلوات اینا هیچ کدوم الفاظ نیست، هیچ کدومش الفاظ نیست، یه حقیقت فقط، یه حقیقت قضا و قدریه. از این جهت خدا لعن میکنه، داریم که جهنمی هم دیگر تو جهنم لعن میکنن، کلا ما دخلت اونتون لعنت اختها، خب ولی اینی که شما لعن بکنید، خب همچین کاری بکنید، این کار رو بکنید، این گفتمان رو نداره. یک گفتمان براءت رو داره. این که براءت یعنی چی؟ یعنی شارپ برخورد کردن، یعنی آقا من از شما، از این شما یا از عمل شما من بیزارم، شما لکم دینکم ولی دین، شما روش خودت، منم روش خودم، شما روش خودتو داری منم روش خودمو دارم. الان آیاتو شدی چند تا دیگه هم نگاه میکنی. چرا؟ به دلیل اینکه اصلا تولی، وقتی تولی که تبری کنارش باشه، و یعنی تولی نیست، چجوری میتونه آدم یه نفر دوست داشته باشه و حالا اینکه از خلاف اون رو و دشمن اون رو در حقیقت اونم دوست داشته باشه، چجوری ممکنه؟ اصلا دروی سکه است. تولیش تولیه خودش یه تبری هم درست میکنه، یه براءت درست میکنه و اعلام براءت هم درست میکنه، دوتاست. براءت رو درست میکنه، یک اعلام این براءت رو هم درست میکنه که من خوشم نمیاد از این کار، آقا ما نیستیم، شارپ برخورد میکنیم، خب یعنی برخورد شارپه که ما نیستیم، ما هم از شما، اگر در فرضی که میبینیم ما هم از شما بیزاریم، هم از اینی که یا از شما بیزاریم و از این فعل ما بیزاریم. اینی که حالا مثلا کنار شما غیبت کردن، حالا به حجت به انسان، اینم نه آقا ما از این کار بیزاریم، ما این کاره نیستیم که غیبت گوش کنیم، ما این کاره نیستیم دروغ بگیم، ما این کار نیستیم با شما بیاییم این کار بکنیم اون کار بکنیم. خب هم براءت داره توش و هم اعلام براءت داره. ضمن این که این قرآن چیزی گرده، همه این آیاتو نمیرسیم همه رو هم نگاه کنیم، فقط میخوام یه پکی کلی ارائه بدم. ضمن این که مهندسی کلی به دست رحمته، مهندسی کلی نظام عالم به عهده رحمته. خب چون که خدا با اون و رحمتی و سعت کلشه، با اون رحمت واسعه کلن برخورد کرده، این حتی اگر رگ گردنش باد میکنه، در مهندسی رحمت باد میکنه، نه به حالت تشفی خاطر. اینا فرقاشو دقت بکنید، هر چی رگ گردنش باد بکنه فرق داره. شما پدر مادر خیلیتون نشدید، آقا عجب تجربه ایه این پدر مادر، جدی عرض میکنم آقا، زودتر برید پدر مادر شید. نه جدی عرض میکنم، خیلی تجربه بزرگیه. یعنی شما اگه این پدر مادر شدن تجربه بکنید، شم خدا دستتون میاد. اینی که عرض میکنم با دقت دارم میگم، شم خدا دستتون میاد. یعنی شما میتونید حس بکنید که خدا چجوری داره حس میکنه یه مطلبی رو، از کانال خدا میتونید یه مطلب حس کنید. به این وجوه پدر مادر بودن دقت بکنید. این به این وجوه، وقتی پدر مادر شدید به این وجوهش دقت بکنید. کی محروم میکنید بچه‌تونو؟ شمش دستتون میاد. که اصلا خدا چرا ما رو بعضی وقت محروم میکنه؟ چرا گفته شما تا جفتک پرت نکنید من اصلا دا انگیزه ندارم شما رو محروم کنم از چیزی؟ چون جفتک پرت میکنید من مجبورم که به خاطر چیز محرومتون میکنم، از بعضی از مواهب محرومتون میکنم تا قدر اون چیز رو بفهمید. یعنی شما میفهمید خدا داره چجوری حس میکنه وقتی شما یه نعمتی رو کی میدید به بچه، کی محرومش میکنید از یه چیزی؟ شم خدا دستتون میاد. ببینید شما اگر نسبت بچه‌تون متغیر بشید، البته شما خیلی متوجه نمیشید در اون چیزی، البته هستن کسایی که بچه دارن، شما وقتی نسبت بچه خودتون متغیر میشید، حتی سرخ میشید، رگ گردنتون هم باد بکنه، حتی اگه تنبیه بکنید، حتی و حتی و حتی اینا تحت مهندسی رحمت انجام میشه. شما نسبت به بچه دیگری این کارو نمی کنید. چرا؟ بله؟ همین، چون که اونجا اون مهندسی رحمت حاکم نیستن. نه اینکه شما نسبت به بچه خودتون یه عداوت خاصی دارید که اینجا اگه دارید رأیتون باد میکنه و قرمز میشید، یه عداوتی وجود داره با بچه خودتون که این کارو میکنید. نه، اونجا که با بچه خودتون این کارو میکنید چون خیلی دوست دارید این کارو میکنید و این میشه مهندسی رحمت. اگر قرآن این چیزا رو داره که آقا قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه، یعنی این غلظته هست، باید در شما غلظت ببینند، یعنی شما درشت برخورد بکنید. یعنی با همه آدم نمیشه چیز برخورد بکنه. قرآن از شما یه شخصیتی نمیسازه، یه شخصیتی میسازه که گاهی اوقات درشت برخورد میکنه، غضبناک برخورد میکنه. تو روایات هم داریم من غضب لله، کسی که غضب میکنه برای خدا غضب میکنه. اون موقع ببینید اینجور برخورده با دشمن که با مهندسی رحمت انجام میشه. یعنی من انسانها رو دوست دارم، برای همین شما در اسماء، اینی که میگم مهندسی به دست رحمته، در اسماء جلالی خدا هم حتی تو قرآن وقتی میبینید در باطنش اسماء جمالی رو خدا معرفی میکنه. نکته چرا میخواد بگه اون عمق داستان یه اسم جمالی من داره ظهور میکنه که این اسم جلالیه. اسمای جلالی اسمای خاصه توش دقیقه مقابل جمالی دیگه، حالا توضیح خیلی نمیشه داد الان. اسمای مثلا ببینید تو این آیه رو نگاه کنید، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. تو قصاص به عنوان یک اسم جلالی یک اسم جمالی رو نهفته میبینید، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. خب ای صاحبان خرد، تو این اسم قصاص یک اسم دیگه من اونجا داره مهندسی میکنه اصل الله، و اون حیاته، اسم حیه، اون اسم جمالیه. لذا بدون چیزی که درست میشه، مجموعا این درست میشه، بدون تشفی خاطر و کینه کشی، بلکه تحت مهندسی رحمت براعت. دو سه اعلام براءت، چهار بدون فحش و سب، پنج. خب یعنی یه همچین ترکیبی از آدم درست میکنه. درشت جایی که باید درشت بشه، درشت. و اینه که قرآن جمع از داد درست میکنه و امیرالمومنین جمع از داده. همین امیرالمومنینی که میگه خلخال به پای زن یهودی خلخال کشیدن، میگه اگه من علی بمیرم حق تو اینجا، اگه میگه مسلمونی بشنوه بمیره حق، خلخال از پای زن یهودیهی خارج کردن، زن یهودیهی در ذمه حکومت اسلامی، این آدم درست میکنه که گریه اون بچه های یتیم رو نمیتون تحمل کنه. این آدم، این آدم میشه این آدمی که یه صبح تا بعد از ظهر این یهودی ها رو صف میکنن، یکی یکی سرشون مثل گوسفند میبره. این میشه یه همچین آدمی درست میکنه، مثل گوسفند اینا رو سرشون یکی یکی میبره. یعنی همچین آدمی درست، قرآنی همچین آدمی درست میکنه که اونجایی که باید غضب بکنه غضب میکنه، لله. اونجایی هم که باید رحمت داشته باشه رحمت داره، لله. تو اوج هم دوتاشو داره. و این هم یه بحث معرفتی داره پس زمینش که چرا همچین چیزی درست میکنه. افق هر کسی بره بالا کلن جمع ازداد میشه، چون که در افقهای بالا ازداد با هم دیگه جمع میشه، ازداد این پایینا جمع نمیشه، تو بالاتریا جمع میشه، تو مراتب بالاتر ازداد با هم دیگه جمع میشه تا برسه به خدا. خدا هم هادیه هم مزله، هم هادیه هم مزله، هم مظهر هدایت درست میکنه مثل پیامبر اکرم، هم مظهر زلالت درست میکنه مثل شیطان. یعنی اون بالا مالا ها ازداد با هم دیگه جمع میشه، یعنی مظهریت آدم متفاوت میشه، یعنی مظهرهای متفاوت پیدا میکنه، ظهورات متعدد پیدا میکنه، هر کی مراتبش بره بالا اینجوری میشه. البته ممکنه یه اسمی غلبه بر اسمی تو شخصی داشته باشه، این اشکالی نداره، غلبه اسمی بر اسم دیگه داشته باشه، که پیامبر مثلا اونجا اقتضاء پیامبریش یا شرایط خاص پیامبریش یا چی، خب یه اقتدایی داشته، امیرالمومنین یه اقتدایی داشته، دیگران یه اقتدایی دیگه داشته. و یلعنه اون لاعنون، اولای که لدین یلعنه اون لا و یلعنه اون لاعنون، یعنی هر کی که لعنت بکنه. نگفته که کی کیو لعنت بکنه، هر کسی که لعنت، لعنتی هستن کسی کسی رو بکنه، یعنی ایشون ایشون رو لعنت بکنه. خب نمیگه لعنت حق میکنه باطل، اصلا این اینو لعنت بکنه، این لعنت گرگیانگیره چیز میشه. مجموع روایمون حتی تو احد ببینید، مهندسی به دست رحمته، این تو احد به بعد از احد به پیامبر میان میگن که لو دعوت علیهم، کاش نفرینشون بکنی. حضرت هم برگر گفت انی لم ابعث لعانن بل بعثت داعیان و رحمه، خدا منو لعان مبعوث نکرده، من داعیان و رحمه، من خلاصه برای دعوت ها. مجموع روایمون اون موقع ببینید لعنت گروه داریم، اینو قاطی نکنید، لعنت گروه مثلا ما داریم، لعنت گروه یعنی لعن الله امتا اسست اساس الظلم والجهل. اولا اینا آیا انشاء یا اخباره توش حرفه؟ یعنی چی؟ یعنی خدا لعنت بکنه یا گزار اخباریه؟ لعن الله یعنی خدا لعنتشون میکنه. خب چون که ببینید خیلی از گزارهایی که اخباری ما انشایی میخونیم، مثلا تو دعای عرفه داره امیت عین الله تراک عنها رقیبا، بعضی میگن کور با چشمی که تو رو ندید، در صورتی که این خودش به صورت اخباری میشه خون، امیت عین الله تراک عنها رقیبا، کوره کسی که تو رو نمیبینه، کور است، بیان معارفیه. لعن الله امتا اسس، لعن الله اول ظالم ظلم حق محمد مار. اینا آیا لعن انشائیه یا لعن اخباریه؟ اینا اولا یکی تو اینا حرفه، خب یعنی خدا لعنتشون بکنه یا لعنتشون میکنه؟ خب خدا لعنت میکنه، که خدا لعنت میکنه اون موقع عرض کردم لعنت لعنه لفظی نیست اینا، مثلا لعن برای خدا نه سلامش لفظیه نه لعنش لفظیه، همش قضا و قدره، که حالا اینو باید مفصل بحثشو باز بکنیم این بحث چیزو. آیا اخبار یا انشاء؟ اینا اولا توش حرفه. اگر هم حالت انشایی باشه یعنی لعن باشه، لعن چیز نداره، لعن شهر، لعن عنوانی داره، لعن عنوانی ما داریم، لعن الله اول ظالم زنا، لعن الله امتا اسست اساسا. ولی لعن یه نفر اومده بود میگفت آقا این که روایته، گفتم کدوم؟ و همین که لعن الله عمر ثم ابوبکر ثم عثمان ثم عمر ثم یزید کورخه، این که دیگه روایت نمیشه که. خب این گفت این روایته، گفتم کجای روایته، کدوم روایته؟ نه روایت نیست، اینا روایت نیست، حتی اون فراز آخرش هم حذف بکنیم اون جهال هرچی که عربیه که روایت نیست که، اینو شما برید ببینید. بله اگر کسی رو اگه کسی رو لعن بکنن، کسی رو لعن بکنن اون موقع خودشون اون موقع هم لعن میکنیم، ولی اگر کسی رو لعن نکنن این مجوز وجود نداره که شما لعن بکنید. اگر خودشون کسی رو لعن بکنن خب شما هم لعن میکنید. لعن هم یعنی چی اون موقع؟ یعنی که مورد غضب الهی واقع میشون، فباو به غضب علا غضب، مثل نورون علا نور که اینه. اصلا لعن یعنی غضب علا غضب، یه غضب متراکم. خب این چیزی که از تو قرآن در میاد و مجموعه روایی ما در میاد. خب ببینید اینا دیگه تابع دلیله. اگر سلمان رشدی شما اینجوری که لعن الله و خدا لعنتش کرد به صورت اخباری، خب اینی که اون موقع روایت داریم که کلن کسی رو لعن نکنه. خب اگه خودشون اینو بفرمان که کسی دیگر رو لعن نکنه، تبری بجوید ولی سب نکنه، لعن نکنه، فحش نده. خب اگر هم میخواد چیزی بکنه، خب مثلا به یکی مثلا فرض بکنه که خدا غضب الهی مثلا دوچارش میشود، خدا این هم چیکاری باش میکند. خب حالا چون که فضای یه خورده آلوده، یعنی الان انقدر لعن بازار شایعه آدم اصلا میترسه، ولی حتی این فراز آخر زیارت عاشورا اونم نیست دا تو زیارت عاشورا، حتی اون فراز آخری که بعد از اللهم خصه اون تو زیارت عاشورا نیست. اگه خواستید من نسخه تصحیح شده زیارت عاشورا براتون بیارم، اون که چیز داره. بله نه یعنی اولین نسخه زیارت عاشورا این توش نیست، اولین نسخه زیارتشو این توش نیست، اولین نسخه زیارتشو تو کامل و زیاراته. اینا رو ببینید، جایی نرید جار بزنید، جار نزنید. این چیزی که شما اینجا بحث علمیه، اینجا منبر نیزن، تو منبر این حرف رو نمیزنم. خب اینجا بحث علمیه، خدا اکلی این حرف که اینجا میشنوید به عنوان کسی بشنوید که توی کلاس علمی شرکت کرده. من این کلاس اینجوری تلقی کردم، اینجا اگه میخواستم میشستم اینجا. خب این جای منبره، منم رو منبر نمیشینم، اگه رو منبر بشینم یه حرف دیگه میزنم، بشینم اینجا یه حرف میزنم، بشینم اینجا یه حرف دیگه میزنم. خب اینجا کلاس علمیه، اینجا بحث علمیه، دار مدار بحث علمیه، اینجا که منبر نیست که بشینم اینجا فوش میدم. خب دیگه اینجا چه بحث علمیه؟ اینجا بحث علمیه. اون فراز آخر زیارتو شد در قدیمی ترین نسخه زیارتش اون نیست. یه کار تاریخی هم میشه کرد که از کی در اومده اون فراز. خود خب ببینید جبت و طاغوت و فلان همه اینا تحت عنوانه، تحت عنوانای چیه؟ اینی که خودشون اگر مسلم شد که لعن کردن یه نفری رو، ما هم لعن میکنیم، ولی در قاعده کلی که گفتن کسی کسی رو لعن نکنه، توجه ما اون قاعده میشه قاعده کلی، خودشون لعن میکنن ما میکنیم، همه لعن میکنن ما میکنیم، ولی اگر لعن نکنن ما لعن نمیکنیم. لعن هم نمیکنیم نه اینکه مثلا خیلی دوستشون هم داریم مثلا میگیم باری کلا مثلا فلان، نه به تمامهی مثل این کارتونا اینجوری قرمز میشیم میریم تو بالا، خب قرمز میشیم ولی لعن نمیکنیم، لعن توش نداره. من نه همین عرض کردم تحت عناوین کلی لعنت الله، اولا اینا همش هم اخباره، بعدش الان لعنت الله علی القوم الظالمین کافرین لعنت الله، اینقدر ما لعن داریم. خب لعنا از میگه ما لعنا اصحاب السبت، ما اصحاب اون روز شنبه رو ما لعنتشون کردیم. خب اگر یه جا هم داریم ولعنهم تو قرآن داریم ولعنهم لعنن کبیره، اون چیه؟ اون جهنم. اونا به خدا میگن که ولعن هم لعنن کبیر، حالا یه هرچی فعل هم گیردید که نمیشه چی، اینا تو جهنم به خدا میگن خدا این اینا که ما رو گمراه کردن ولعن هم، اینا رو لعنتش میکن. اینجا هم کسی علمی ها یادتون نره، این منبر نیست اینجا. بله بله
جایگاه لعنت مثلا
میگم
قوم ظالم، جایگاه لعنت مشخص شده با خود مثلا شاخص
دینی
معلوم شه این آدم مثلا قوم ظالمه.
بله
حالا
بازم
جایگاه لعنت
جایگاه. ببینید اینجوری که بخوایم یه معادله بنویسیم، معادله بنویسیم که قوم ظالمی لعنت شدن، زیدون ظالمون پس آنگاه چی؟ این باید لعنت بشه. این چنین معادله تو لعنت نمی نویسن. چرا؟ چون که قاعده کلی داریم که لعن شخصی نکنید، اون قاعده کلی رو داریم. اینجوری نه معادله نمی نوش برش که پس لعن بکنیم اینو لعن بکنیم اونو لعن بکنیم. نه اون نمی کردن خودشون. ببینید اون چیزی که در میان این چنین لعنی رو که بیان لعن شخص رو اینجوری لعن بکنن و میگفتن هم نکنی، من یه موارد خیلی معدودی که خودشون این چنین لعنی رو کردن. آخه ببینید آخه آدم چه تعریفی میخواد ببنده از بحث لعن کلن؟ شما بگید از بحث لعن کلن چه تعریفی میخواد ببندید؟ مثلا ما یه نفر فوش بدیم چه جیگرمون اگه میخواد حال بیاد، خب همینجوری جیگرمون حال میاد همین بدون این بحث. خب اونی که خدا یه موقع شما به وسط فحش، ببینید فحش یه گزاره انشائیه اخباری نیست، شما به صورت اخباری میتونید این کار بکنید، یعنی اخبار بدید که خدا مثلا چیزو لعنت میکند.
خب از کجا
میدونی؟ اگه نمیدونی ما دعا میکنیم
که لعنت.
بله
لعنت
ایشانو
خب که بدتره که ما بگیم خدا ایشونو حتما لعنت کنه.
ما حتما که داری یه گزاره اینجور میگی اینجور واضحه دیگه. نه اون که لعنت میکندش واضحه، اون معادله ای میتونیم پیش بریم. چرا چرا نه اگه بگید فلعنت الله علی الظالمین و هو ظالمون میشه لعنت الله علی این آقا دیگه. اگه بذارید من این دو تایه رو بخونم، بذارید من این دو تایه رو بخونم، این دو تایه میمونه صفحه 205 205 و 213 رو بیارید. او الان وحدت چیزه شما چه حالیتون نیست شما؟ دویست و پنج و دویست سیزده ما یه مجلس شرکت کردیم یه هیئتی، خلاصه هر چی آدمی که میشناختیم و نمیشناختیم خلاصه با یه عبارت چیزم تنگش میزه، حالا اینجا دیگه لاغ خودش شاهد بوده فلانه ولد و زنا اینجوری یعنی فلانی ولد بعد فلانی ولد و زنا لعنت همه را، یعنی یه خیلی جالب بود یه حدیه مرمان همه.
خب بله، سوره مبارکه، ببینید سوره مبارکه یونس صفحه 213 رو ببینید، آیه 41 و از آیه 40. یه موقع است که شما این بحث اعلام براءت در درجه اول براءت از شخصه، چون که شما واقعا براءت از عمله، چون که شما واقعا شخص رو ما محاسبه نمیتونیم بکنیم، یعنی تو محاسبه ما نمیاد شخص، یعنی شما راجبه یه شخصی نمیتونید محاسبه خاصی بکنید، راجبه فعل میتونید. اینا یه حرف خوبی هم هست که این روانشناسا میزنن راجبه بچه، هم همینو میگن، میگن به بچه نگید تو چقدر بچه بدی هستی، تو چه بچه بدی هستی اصلا، یعنی تو خودت بدی، یعنی تو این شخص آدم بد. میدونی این کاری که میکنه یعنی این که من بدم دیگه، پس از بعدم چی صادر میشه؟ بعد صادر میشه دیگه، میبینید هزار تا کار بعدم میگم من بد بودم دیگه، من بدم. میگن نگید بدی، بگو که تو خیلی بچه خودی، مثلا کار بدی داری میکنی، کارت بده، این کارت بده تا خودت بدی خیلی خیلی فاصله است، خیلی فاصلهش هم خیلی زیاده. شما راجبه یه نفر نمیتونی بگید تو آدم بدی هستی، میتونی بگید تو این کاری که انجام ده خیلی کار بدیه و منم با تو رفاقت نمیکنم به خاطر اینکه کار، ولی تو اهل جهنم، من دارم میبینم تو من اینکه ببینه، اون یکی ببینه، ببینید یه حساب دیگه است، ممکنه یه نفر تو آتش ببینه، البته نمیتونم راجع آخر آتش نظر بده، اللهم اجعل آخرون خیرا، این یه چیزی دادن به شیخ صدوق گفتن برسون به دست حضرت که هم بچهای شهر ری یه موقع بوده شهر ری، به شیخ صدوق دادن که برسون به دست حضرت، یه توقیع گفتن، یه دعای دیگه که تمام باشه برای ما، حضرت توقیع فرمودن که سلم به این خلصه اصحاب ری و بگو که همیشه این دعا رو کنن، اللهم اجعل اواق و امورنا خیرا، تش چی بشه خیلی فرق داره، میبینی یه عمری عبادت داره تش ممکنه خراب بشه، لحظه آخر خراب بشه، بخیر اون چیز آخر، یا یه عمری مثلا به حجر طرف بد زندگیه، حالا لحظه آخرش خدا یه جوری دیگه ببرتش، اینا عجلی احتمال هست، امکان هست، ولی من اینکه یه نفر اینو ببینه، اینو تو جهنم ببینه، او ببینه دیگه، داره میبینه دیگه، اون فرق داره. میگه که و من هم من یؤمنو بهی و من هم من لا یؤمنو به، یه دردشون ایمان میارن یه دردشون ایمان نمیارن، و ربوکه علمو به مفسدی و این کذبوکه فقل، ببینید هم براءت هم اعلامش، اگه تکذیب کردن تو رو بهشون بگو لی عملی ولکم عملکم، اول من برای خودم، اول شما برای خودتون، شما برای خود برو عمل کن، منم برای خودم عمل میکنم، انتم بریئون مما اعمل، خب انا بریئ مما تعملون، این قول یا ایال کافرون هست که چقدر قول یا ایال کافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما عبد، خب ولا انا عبد ما عبدتون، ولا انتم عبدون ما عبد، خب لکم دینکم ولی دین، خط کشی، نه من زیر بار شما میرم، نه شما زیر بار من، باز حالت شد، نه من زیر بار شما میرم، نه شما زیر بار ما میری، آقا پس لکم دین و کن ولی دین، اینه حرف اینه دیگه، نه من زیر بار شما، نه شما زیر بار منی، اینه همه انتون بری اونم ما عمل، خوانه بری اون ما تعملون، منم اینو بهشون بگو من مما، اینجا چیه؟ مما تعملون، از عملتون من بری ام، براءت میگم، اینو بگو من بیزارم، من بیزاری میجونم از این عمل. خب بیایید صفحه 205 آیه 113 سوره مبارکه توبه ببینید، ما کان للنبی و الذین آمنو، نه نبی نه مؤمنین هیچ کدوم، ای استغفروا للمشرکین، حق اینو ندارن که استغفار بکنن برای مشرکین، استغفار بکنن برای مشرکین، کی ولو کانوا اولی قربا، ولو اینی که نزدیکانشون باشه، کی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کسی نمیتونه بگه خدای عمر رو ببخش، اینجا رو منبرم آنجا، خدای نمیدونم چی ببخش، خدای شم رو ببخش، خدا اینو ببخش، اینا دیگه رحمت‌های واسعه بی خودیه، کسی خدا حق نداره کسی هم چیکاری بکنه. بعدی که من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، برای اینکه همچین تبین شده حق استغفار نداره، برای شخص حق استغفار نداره. و ما کان استغفار ابراهیم لابیه، استغفار ابراهیم برای عموش آذر این نبود الا عن موعدت وعدها ایاه، یه وعده گذاشته بود باش که قصد شده مفصله، وعده ای که از قبل گذاشته بود که من تو رو دقیقا استغفار میکنم، برای تو استغفار میکنم. اون استغفاری کرد بخاطر اون وعده بود، این اهمیت اون وعده است که اون وعده، یه وعده ای داده بود که تو اگه چی بشی، حالا آدم خوب بشی فلان اینا، من برات استغفار بکنم. وعدها ایاه، فلما تبین ان له انه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه دیگه نه من عمله. وقتی که مشخص شد که اون عدو لله، این تبرأ منه، از اون تبری از خودش براحت جست، یعنی نه بری اون متعملون نیست، از خود اون آدم. ان ابراهیم لأواه حلیم، پس هم تبری از شخص داریم هم تبری از عمل. تبری از عمل وقتی عملش بده، تبریه از شخص وقتی شما تبیین کردی. حالا دیگه اون دیگه شما تبیین کردی، اینش دیگه باید تبیین بشه دیگه، اینجوری نیست که حالا زار تو دو تمر رو مثلا یه نفر من اذیت کردم مثلا رفته اون دنیا فکر میکنم که ها من که نمیبخشم، تو که حالا به جهنم، من میگه اینجوری. پس نه حق استغفار داریم نه حق چی و چی، اینها نیست. ولی براءت گفتمانه، براءت و اذان من الله ان الله بریء من المشرکین، حتی اعلان غیر اعلام، اعلان هم داره. اعلام بحث اعلام کردن، اعلان یعنی فریاد کردن، یعنی فریاد زدنی که ما بیزاریم. خب یعنی فریاد مرگ بر آمریکا یه شعار قرآنیه، مثلا قرآن میگه مرگ بر آمریکا، قرآن میگه مرگ بر اسرائیل. این نیست که من میگم یا بیایم بگیم یا نگیم، قرآن میگه مرگ به اسرائیل. چی خیلی منبری شد دیگه، قرآن میگه مرگ به اسرائیل، یعنی مرگ و این بیزاری و این چی و اینها شعار قرآنی هستن. کسی این نیست که حالا بیان بگیم یا بیان نگیم. حالا اون کسی که در حقیقت مظهریت در این زمینه داره، این غیر اعلام براد، اعلان براد یعنی فریاد کردن، اذانون اذانون من الله، این فریاد بلند بکنید که ما بریم بابا، ما براد می، ما راهمون این نیست. همون البته مجموعه های روایت نگاه بکنیم، چیزای دیگر هم نگاه بکنیم، یه چیز دیگه هم دستمون میاد که حالا مدل برخورد فقط این نیست که حالا حتما چی میگن. داریم تو روایت که اگه میخواید دشمن رو بهش ضربه بزنید، یه خورده بهش نزدیک بشید و خیلی هم نزدیک نشید، ولی یه خورده بهش نزدیک بشید. تو چیز داره که امیرمومنین یه خیلی جالب داره، میگه این چوبو تا یه جایی به خودتون نزدیک کنی سایش بزرگ میشه، از یه جایی دیگه که نزدیک کنی سایش کم میشه، ولی تا یه حدی نزدیک کردن باعث ازدیاد سایه است. اینجوری که فکر میکنی حالا پس این به لحاظ استراتژی تو عمل هم داره یه فرهنگ خاصی رو نشون میده که هیچ موقع پای میز مذاکره به هیچ نه به فلان اینا وجود نداره. تو دین همچین وجوهی وجود نه، نه وجود داره. منتها نزدی بشی خیلی هم نزدی، افراد تو نزدیک شدن نکنه، دشمن دشمن رو هر جد، ولی نزدیک شدن رو فعل جمله هم میپذیره، این هم هست. حالا توی یه اجلاسی نشستن دارم دیگه، ولی چی نکنیم کولاک نکنیم دیگه، بله دیگه، بله دیگه، یه چیزی مثل صلح حدیبیه که خیلی بریدن و خیلی بد و بیراه گفتن به پیغمبر سلو دبیه، که ائمه میفرمودن که از این فتحی بزرگتر تو تاریخ اسلام وجود نداشته. سلو دبیه اعظم و برکتن از این وجود نداشته، و حالا که ماهیتش صلح بوده، خیلی هم اون موقع چیز شدن به هم ریختن از این صلح، ولی اعظم و برکتن بوده برای اسلام. این چیکار به حجت داری؟ حالا اون بحث براحت و لعن و فلان رو بعدم دید با هم بیار کنیم. خدا خداوند ما رو ببخش و بیام. پس رفتیم تا انشالله تا در این جلسه آخره. بندم خدا متشکرم که شما رو قسمت ما کرده، این جلسه رو قسمت ما کرده، من به این جلسه مشتاق‌تر از شما به این جلسه، این مطمئن باشید. یعنی اینقدر چیز خودم یاد گرفتم و یاد میگیرم و کنار کنم و فیض و فوز الهی نصیب آدم میشه که من از خدای خودم متشکرم که شما اینقدر آماده اینجور کلاس قرآنی آدم میتونه داشته باشه حرف علمی بزنه. خب الحمدلله. قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. آمین. در امر فرجش تعجیل بفرما. آمین. ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. آمین. خدای نسل و دودمان ما را تا قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن و اهل بیت قرار بده. آمین. شهد شیرین معارف قرآن و اهل بیت را به زاغه تشنه ما بچشان. آمین.
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه مناسبت ایام فاطمیه که در همین مکان هم میخواد تشکیل بشه، سخنانش بنده نیستم، سخنانش دارن گیمه انشالله سخنان خیلی خوب هست، ما سینه میزنیم اینجا که بودن دهم یازدهم هم سایت ها رو نگاه بکنید، هم اسمس هایی که بهتون رسید اینا، بعد یه هیئتی اینجا تشکیل خواهد شد. همه مرزای اسلام، مریضای شیعه روحی جسمی همشونو ای خیر و صلاحشون در شفاز عاجلاً و کاملاً لباس عافیت بپوشن. هر حظ و بهره در هر جای این عالم به روح حضرت امام عاهد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب رو در کنف امانت خودت بگیر. خدایا همه گذشتگان، رفتگان، زبل حقوق، پدر مادرمون، معلمامون، همین از ساده سر سفره بیکران زینب سلام الله علیها قرار بده. آمین. پدر مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار. مقام شهدا عالی است، عالی تر بگردان. آمین. ما رو هم به ایشان ملحق بفرما. آمین. به نبی آل الفاتحه و السلام.